محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله فی ارضه و حججه علی عباده و شرکائه لکتابه و لا سیم الداعی الی سبیله و المنتقم من اعدائه بقیت الله الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. روز عرفه است و بهترین روز برای اجابت دعا و طلب حاجات ما از خدا. خداوند مجیب قادر منان را به تمامی اسماء حسنا، به اسم اعظم اعظم اعظم، به اسم مکنون مخزون حی قیوم مبارک، به کاف ها یا انساد، به ها میم این سین قاف، به تاها و یاسین، و به حق زهراء و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها، در این لحظه در این ساعت میخوانیم و سوگند میدهیم که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور اون حضرت هم غم و اندوه و ماتم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و مهن و امراض و اسقام آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. دو روایت هست که در مطلع سخن عرض می کنیم برای اینکه انشاءالله ساعتی را که تا غروب مانده غنیمت بدانیم. یک روایت این است که شخص می گوید در عرفه بودم، در عرفات در خدمت جمیل ابن دراج از اصحاب امام صادق. جناب جمیل از اصحاب بسیار خجسته، برجسته و بسیار متعبد و متحجد و کثیر العباده بوده است، علاوه بر اینکه فقیه است. و هنگام نماز ظهر غسلی کرد، چون مستحب در عرفات هنگام اذان انسان غسل کنه، و نماز ظهر و عصر نیکویی به جای آورد و در زیر آفتاب ایستاد. همه اینها مستحبه در آداب دعا که در عرفات انسان داخل خیمه نباشه، زیر آفتاب باشه و ایستاده دعا کند. بعد از نماز ظهر است تا به غروب یک سر دعا می کرد و حال خوشی داشت و عشق می ریخت به تمام از پهنای صورت و یک به یک برای شیعیان به نام آنها دعا می کرد تا که غروب عرفه رسید. و در تمام این مدت من که در کنار او بودم و به حال خوش او در دعا و راز و نیاز او و عشق و سوز و گداز او قبطه می خوردم، خیلی متعجب شدم که دیدم از ظهر تا به غروب حتی یک دعا برای خودش نکرد، فقط دعا برای برادران مؤمن و شیعیان می کرد، برای قضاء حوائجشون، برای غفران ذنوبشون و برای رفع گرفتاری هاشون. آفتاب که غروب کرد گفتم که وای حکیا جمیل، آفتاب روز عرفه غروب کرد و تو چنین حالی داشتی و این همه دعا کردی ایستاده سر و پا زیر آفتاب و حتی یک دعا برای خودت نکردی؟ گفت خموش باش، من به هوش بودم و زرنگی کردم. از امام صادق شنیدم اگر کسی برای برادر مؤمنش در پشت سر او دعا کند، اول برای خود او مستجاب می شود و گفته می شود که لکه مثل ذالک. من زرنگی کردم، اگر از ظهر تا غروب برای خودم دعا می کردم خب معلوم نبود مستجاب بشه. ولیکن که به این وعده امام صادق برای تک تک دوستانم مؤمنین مؤمنات دعا کردم و امام صادق وعده دادن اول برای خود من مستجاب. یه دعا حدیث دیگری هم شبیه این داریم که کسی میگوید از اصحاب امام صادق رو در عرفات دیدم که یک چشمش کلن معیوب بود و از بین رفته بود، اون چشم دیگرش که سالم بود اونقدر گریه کرده بود که شده بود یک کاسه خون. و من ظهر عرفه او رو دیدم، گفتم که تو این همه گریه کردی با همین تک چشمت که الان به این روز افتاده، چرا برای خودت دعا نکردی؟ او هم همین روایت رو خوند که گفتن اگر برای برادر مؤمنت در پشت سر او دعا کنی، اول در حق تو مستجاب می شود. این نکته رو به عنوان تذکار و یادآوری گفتیم که الان من نشسته بودم دم در، دوستان کم کمک تشریف می آوردن، برخی از جوانان با خودم گفتم خدایا اینها به طلب غفران تو آمدن، در چنین شرایطی و مریضی و گرمای تهران و آلودگی هوا و این وضعیت سخت و بغرنج روحی جسمی که همه داریم، خب این جوانی که الان آمده 16 سال 17 سال سن، به چه امید آمده؟ به امید این که خدایا عاقبت محمود گردان و ما رو بیامرز و بار ما رو امروز سبک کن. همه به دین در نفی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، آبرو می رود یا بقیت الله، ای ابر خطا شوی ببار که به دربار تو ما نام سیاه آمده ایم. انشاءالله وقتی اثر دعا برای برادر مؤمن همچین اثری باشه، دعا برای امام عصر چه اثری امروز دارد. خیلی زرنگیه، خیلی 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 کیاست است که کسی امروز هر دمش رو هر ثانیهش رو غنیمت بداند و برای عزیز زهرا، برای منجی دنیا، میبینید دنیا مانده، دنیا درمانده شده، فرعونیت بشر امروز به بینی فرعونیت بشر به زمین و نخوت بشر به زمین مالیده شده، همه درمانده اند و افسرده و بشر در کار خیش درمانده. راه این است که همه بگوین الغوث یا صاحب الزمان، هر کسی امروز برای امام زمان دعا کند به خودش خیر رسانده که بقیت الله خیرون لکم. خدا پدر و مادر همه شما رو بیامرزد. من تقاضا بکنم از دوستان که تشبیه رن جلوتر و با فاصله بنشینن که دوستانی که جدید تشبیه رن جا برای نشستنشون باشه. صلواتی بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از هشدار دهنده ترین آیات قرآن که بسیار 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 تذکار و هشدار عظیمی است و اگر کسی توجه بکنه واقعا تکان دهنده است، آیه مبارکه شماره 11 از سوره شریفه رعد است. خدای متعال منعم است، خدای متعال وهاب است، خدای متعال منان است، دیان است و البته رحمان است و رحیم است. خوان نعمتش همه جا کشیده و فوفور رحمتش همه را رسیده. حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی به سیر صخره سماو از در بنده بخشندگی و بنده نوازی، مور هوا را نصیب و مرغ هوا را مصیب و ماهی دریا. خدا رزاق است و ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین و ما من دابة الا على الله رزقها و ما بكم من نعمة فمن الله. همه اینها رو میدانیم، اما یکی از نکاتی که همیشه باید متوجه باشیم این است که خدایی که وهاب است، منان است، یا مبتدأ بالنعم قبل استحقاقها، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، این همه نعمت به ما داده، آیا می شود که نعمتی رو که داده به ما بستاند از ما؟ اگر شخص کریم باشه وقتی چیزی داده که نمی گیره. انت اکرم من ان تزیع من آویت او تبعد من ادنیت او تسلم الی البلا من کفیته و رحمته، در دعای کمیل. تو کریمتری خدایا از این که کسی رو که پناه دادی برانی، کسی رو که روزی دادی بستانی و کسی رو که کفایت کرده ای وابنهی. پس می شود که نعمتی داشته باشیم و اون نعمت رو خدا بستاند؟ نه. اما می شود نعمتی داشته باشیم و کاری کنیم که این نعمت از کف ما برود؟ بله بله، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اون آیه هشدار دهنده که اتفاقا خیلی 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 فکر می کردم که امروز که خدمتتون می رسم در این شرایطی که خب خود بنده کسالتی دارم و معذرت می خواهم از این که عرض می شود که ماسک بر صورت صحبت می کنم به خاطر کسالت دیرینی که در ریه بنده هست، قبل از کرونا الان 2 سال مبتلا به احتمال سرطان ریه بوده و البته به شما هم توصیه می کنم که الان همینجور که اکثر دوستان الان قریب به اتفاق ماسک زدید، این ماسکا رو بزنید که بهانه جویان و بدخواهان و نانجیبانه که میخواهند به هر بهانه‌ای مجالس امام حسین رو در ماه محرم تحت تاثیر قرار بدن، بهانه ازشون گرفته بشه که قاچه میگید که الان از منبریمون لجام به دهن داریم صحبت میکنیم تا عرض کنم خدمت شما مستمعمون دیگه چی میخواید دیگه. هر شما آهنگی شما بزنید ما میرقصیم، میگین ماسک بزنید میزنه، میگین آقا مثلا فرض بفرید مواد شوینده استفاده کنید، باشه، هر کاری شما میگیم میکنیم، اما من نه آن باشم که ترک روزه و منبر کنم. ما میزنیم سنگ قمت بر سبوی دل یا حسین، خود واقفی ز صحبت سنگ و سبوی ما، ما از گدائی در تو پا نمیکشیم، باشد که تازه قصه بمیرد عدوی ما. ما امسال و نمیدونم کرونا رو که بماند، ما روز 8 راز قمت کربلا کنیم، چون نی نوا کند به خدا مو به موی ما. ارکان عرش را به تزلزل در آوریم، چون جسم بی سرت بشود رو به روی ما. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دقت بفرمایید، اون آیه هشدار دهنده این است که ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا آنچه که از نعمت بر مردمان و قومی هست از اونها نمی ستاند و تغییر نمی دهد و نمی گیرد مگر اینکه خودشون باعث تغییر نعمت بشن. تغییر نعمت یعنی تبدیل نعمت به نقمت، یعنی تبدیل برکت به نکبت، یعنی تبدیل رحمت به عذاب. خدا نمی کند. ممکن است خود ما کاری بکنیم که رحمت را و نعمت را و برکت را از دست بدهیم. این ممکنه، بله. باز در دعای کمیل می خوانید اللهم اغفر لی از ذنوب التی تغییر النعم. خدایا بیامرز گناهانی را که باعث تغییر نعمت میشه. یعنی باعث میشه که نعمت ها از دست بره. و در حدیثی از حضرت رضا قبلا خونده ایم خدمت شما، فرمود ان کثرت حوائج الناس الیکم منن الله علیکم فلا تملوا من النعم فان نعم الله وحشیه. دیدید یک مرغی که اهلی نیست، تو قفس بزرگ نشده، وحشیه، این وقتی که میشینه جایی به اندک چیزی میفره. مرنجان دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند. حضرت رضا و اهل بیت فرمودن نعمت‌های خدا وحشی است، یعنی ممکنه به اندک خطایی نعمت از دستت بره، وقتی رفت این مرغ پریده و دیگه به دستت نمیاد. خیلی خطرناک. حالا 100 مرتبه بعد بگو آقا اشتباه کردم، فایده نداره. گاهی نه یک گناه، گاهی نه یک مثلا فرض کنید صغیره، گاهی یه ترک اولا، یه لحظه یه نعمتی رو از دست انسان میبرد که دیگه تو آخر و عمر فایده ای نداره. بنابر حدیثی که مشهوره، حالا صرف نظر از صحت سند و قطعیت صدور بماند، مشهور علل افا، شما شنیدید که جناب یوسف یک لحظه از اسب در مقابل پدرش یعقوب دیرتر پایین آمد. گفتن که جبرئیل نازل شد گفت دستو باز کن، دستو باز کرد یک نوری پرید. چی بود؟ گفت نور نبوت از نسل تو و ذریه تو و صلب تو پرید. دیر احترام گذاشتی به پدرت. منظورم تموم شد، منظوری نداشتم، داشتم. یه جسارت به پدرت کردی، یه داد سر مادرت زدی، یک بی احترامی کردی، میبینی یک عمر یک نعمتهایی ازت گرفته شد. صد مرتبه شنگو گفت خدا غلط کردم، رفت. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. گاهی برخی از گناهان، گاهی برخی از بیادبی ها، نه حتی گناه، بیادبی ها، گاهی برخی از کلمات یهوی نعمتی رو از کف انسان میبرد که دیگه یه پیر مردی رو دیدم، جوانهایی که موفقید، جوانهای شباب و زهرا، جوانهای انصار الحسین، جوانهای هیئت‌های مختلف که میبینم موفقید به خدمت اهل بیت و اقامه عزای سید و شهدا، موفقید به بکا، به ابکا، به ترویج مرام، موفقید به تبلیغ قدیر. خیلی خیلی مراقب باشید که طریق عشق عجب طریق خطرناکی است. نعوذ بالله اگر ره به غایتی نبری. یه پیرمردی رو در مشهد از منصوبینمون میشناختم، شاید بیش از 20 سال موفق بود نیمه ماه مبارک رمضان امام حسنی بود جشن عظیمی در منزلش میگرفت. الان جشنی که میگیرید مثلا یه سن میزنید، یه تابلو میگذارید، دکور. اون زمان رسم در مشهد بود که جشن که میگرفتن در و دیوار رو قالی میزدن، پارچه میزدن، مهتابی میزدن، برای یه جشن یک ماه کار میکردن برای تزیینش. این مؤمن هر سال از اول ماه رمضان خونش پاتوق بچهای هیئتی بود که مجلس رو آراسته کنن و تزیینات جشن. جشنش هم اونقدر جا افتاده بود در مشهد که برخی از فقها و حتی مراجع قبل از انقلاب شرکت میکردن جشن. یه جشنی جا افتاده و عالی. خودش به من گفت، جوانها، گفت یک ساعت مانده به غروب ماه مبارک رمضان، روز 14 شب که باید جشن برگزار بشه، همه که داشتن کار میکردن، بین این بچه هایی که کار میکردن یه حرفی شد، بینشون یه نقاری پیش اومد، یه کدورتی، دعوایی. من که صابخونه بودم بعد از 20 سال 30 سال جشن گرفتن که همه وسایلشو خریده بود، همه وسایل جشنشو خریده بود، یه انبار مخصوص این جشن داشت، یا از دهنم در رفت. گفتم ما هم خودمون رو مسخره کردیم با این جشن گرفتن، خودمون رو گرفتار کردیم هر سال. یه دهنم در رفت از خستگی و عصبانیت. یه ساعت به غروبه، نیم ساعت نگذشت، یه جای اتصال برق اتفاق افتاد، کل سالن جشن سوخت، همه سوخت، جشن به هم خورد. گریه میکرد، به من نشان میداد در منزلش، میگفت این لیوانام، این استکانام، این دیسام، این همه وسائلم هست، از اون سال به بعد خودم رو کشتم، دیگه نشد که من جشن بگیرم، گرفتم ازش. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. زمانی 20 سال قبل راه کربلا باز شد، مؤمنین عزیزان میرفتند و میرفتیم سوریا، از حد ولید، از مرز ولید وارد عراق میشدیم، یه هفته خاطرتون باشه. یک کسی از شاگردان بنده رفته بود و برگشت، آمد منزل ما، گفت مگر شما روایت بر ما نخواندید که من زار الحسین به کربلا و صلی عنده رکعتین لم یسأل الله تبارک و تعالی شیئا من حوائج الدنیا والآخره الا اعطاه عاجلا او آجلا. کسی که زیارت کند امام حسین رو، دو رکعت نماز بخونه، خدا حاجتشو میده. گفتم چرا؟ بله روایت خونده. گفت من رفتم و حاجت خواستم و برگشتم و حاجتم روا نشد. بهش گفتم که یک نکته. گفت بله. گفتم یه چیزی ازت بپرسم صادقانه جواب میدی؟ گفت بله. گفتم از کربلا که برگشتی دو مرتبه به سوریه، که برگردی برای ایران، سوریه اون زمان و فرودگاهش و اوضاعش و بازارش و بافتوماش، مراقب چشمت بودی؟ سرش انداخت پایین، گفت نه، هرز چشمی کرده. عرض کردم روایت صریح داریم که گاهی خدا دعای یک مؤمنی را مستجاب میکند و قرار حاجتشو بدن، این وسط یک غلطی میکنه، یک گناهی میکنه، اصل اون اجابت دعا کنسل میشه، میپره، فسخ میشه، فسخ میشه، نسخ میشه. امروز که روز عرفه است، چرا بنده این آیه رو انتخاب کردم؟ ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. عزیزان دقت کنید در طی این 16-17 سال گذشته چه نعمتهایی بر سر ما بارید، به چه راحتی و سهولت عرفها کربلا بودیم. خود بنده شاید 12 سال 14 سال هر سال کرد به سهولت. شاد که صبح مشهد بودم، رفتم بغداد، ظهر رفتم کاظمین، عصر رفتم سامرا، شب نجف بودم، صبحش کردم. توی 12 ساعت 7 شهر نور را گشتیم، زیارت کردیم. درسته؟ عرفه برو، عرفه این برو، دهه اول برو، موکب بزن، آشپزی بکن، به سمن بخص راحتی، به یه ساعت بغداد، به یه ساعت نجف. تازه اونو که از مهران رفتیم، اگه شما به چه سهولت می رفتیم؟ اونقدر رفتیم و آمدیم که تا بچه های کوچیک ما کوچه ها و بازارهای کربلا رو یاد گرفتیم. درسته؟ درسته؟ سالها شیعه عراق محروم بود از زیارت ابوالحسن رضا روحی مسجد الفدا. راه باز شد. شیعه عراق بیا، دینارت هم ارزش رفته بالا، یه ماه، دو ماه، سه ماه مشهد به زمان بخص. کم کم ان الانسان لیتقا ان راه استغنا. شیعه عراقی که به عشق امام رضا می آمد سر از شمال در آورد، سر از تفرجگاه ها در آورد، نیت هامون قاطی شد. کاسب مشهد اول از خودمون شروع کنیم. به زوار امام رضا رحم نکرد، کاسب قم رحم نکرد، هتلدارش رحم نکرد، بازاریش رحم نکرد، راننده تاکسیش رحم نکرد، کاسب نجف رحم نکرد، کاسب کربلا رحم نکرد. دم باب و صدره، دم باب و صدره. خود بنده اومدم برم داخل یه دکانی چیزی بخرم، با اهانت فراوان به من گفت برو بیرون. گفتم چرا؟ گفت ایرانی راه نمیده. گفتم حیا کن، ایرانی چیه؟ زوار الحسین ننت که اینجا هست، نوشته بود که ایرانی راه نمیده. حالا مگس ببرون. هتلدار کربلایی رحم نمیکرد، هتلدار نجف رحم نمیکرد، کرایه ها رحم نمیکردن، خودمون به خودمون رحم نکردیم. قبول دارید این مطلب؟ واقعا قبول دارید؟ ارحمو ترحمو، ارحم ترحم، رحم نکردیم. کسی از مدیران حج و زیارت به بنده گفت که آقا مشکل جدید ما این شده که حاجیان و معتمرینی که میان برای عمره از مسجد الحرام که میان، قبلا آمده بود مسجد الحرام مکه، دور قرآن خوندن تو مکه مستحبه، همه میان پایین تو لابی مینشینن وایفا میخوان و جوانها و غیره، همه میبینی تو مکه مشغول دیدن مثلا سایت های کذایی. گفت جلسه گذاشتیم برای اینکه مشکل رو حل کنیم، چندین بار گفتیم آقایون آخه حاجی هستید، بابا حیف ساعتی که تو مکه هستید. مکه‌مون تعطیل شد، کربلامون تعطیل شد، برای عده‌ای از شیعیان مشهد تعطیل شد. چه توفیقاتی ما داشتیم که از ما گرفتن. 14 سال مثل این ساعت تو حرم امام حسین بودیم صلی الله علیه و آله. 14 سال. عشقبازان چنین مستحق هجران، خدایش حفظ کند دوست عزیز ما آقای احمدی اصفهانی، یه منبری رفته بود تو این بهبوی کرونا، یه گدهی مسخره کردن، گفته بود آقا من ظاهر قصه رو کاری ندارم، ظاهر قصه سر جای خودش هست، بله، اما باطن قصه شاید خود امام رضا در حرمشو بست. خیلی بهشون توپیدن، یه گده شوریدن که چی میگی؟ آقا خیلی بیراه نگفته، میکده حمام نیست، خاک بر سر من که تعبیر میکده بکنم، حرم محترمه. خود بنده در حرم امام رضا مکرر دیدم خانم چادرش عرض می شود که روی دوشش، خود بنده در جای دیگری هم از کردم، سحر در حرم امامزاد تو صحن دیدم که 4 جوان با 4 دختر جوان کنار هم حلقه ای نشستن، خانوما چادرها رو انداختن رو دوششون، بلند بلند میگن، میخندن، جوک میگن. آمدم بالا سرشون سلام کردم، عرض ارادت کردم، گفتم خاک پای زوار امام رضا در چشم من، دختر من، همسن دختر و پسر و دامادای من بودن، دختران من، پسران من، اینجا حرمه، حرم محترمه، این چادراتون رو سرتون کنید، بعد اینجا جای جوک گفتن نیست، اینجا پارک نیست، یک کمی مراعات کنید. رسمن گفت برو گم شو، رسمن به تو چه؟ دلمون خواسته اینجوری باشی. همه پناه ما روزه های امام حسینه، همه حیات ما روزه های امام حسینه. خدا نبخشاید کسانی که امروز بددلن نانجیبن میگن مده ها و روزه خونه ها که میگن روزه محرم نباید تعطیل بشه برای کاسبی و درآمد و خودش. باشه قیامتی هست و ببینیم که این همه روزه خان، این همه مده، اینهایی که عمرشون رو به پای امام حسین گذاشتن برای کاسبی میگفتن یا برای دل سوختگی ماتم عزیز زهر. خب وقتی ما هیئت رو کردیم خانقاه، وقتی تو هیئت میایم کفر صریح میگیم، مراجعی مثل آقای صافی، مراجعی مثل آقای وحید میگن آقا اینی که توی هیئت بگی من علی اللهیم، من حسین اللهیم، من اهل بیت اللهیم، یا عادت سماع صوفیان رو تقلید کنی یا عربده بزنی هوهو بکشی مثل خانقاه ها، اینا حرامه، کفر. وقتی میگه من علی اللهیم کفر، میگه منظوری ندارم. خب مگه مریضی که چیزی که منظور نداری بگی، کلمه کفر بگی بگی منظور نداره. مجلس اهل بیت فضولی نکنی، تو داری مجلس اهل بیت رو آلوده میکنی. ازاله نجاست از مسجد واجب است. اگر شما در مسجد داری نماز میخونی، دیدی قطره خونی ریخت، فضله ای ریخت، نجاستی، میتوانی در حینی که نماز میکنی این فضله رو، این مثلا دستمال نجس رو برداری بذاری توی لیوان، در حینی که نماز میکنی واجب این کارو بکنی، حتی نذاری برای بعد نماز. کفر گفتن در مجلس امام حسین، آداب صوفیه رو ترویج کردن و غالیان رو ترویج کردن در مجلس امام حسین نجاسته، ازالش واجبه، چون مجلس امام حسین هست باید جلوگیری بشه. وقتی این کارا رو کردید به لجبازی هم افتادید، فقها ها گفتن نکنید حرامه، با فقها ها فحش دادید، فحش دادید، فحش ناموس دادید. تمام فحش ها روی موبایل بنده است، با بزرگترین فقها های شیعه فحش ناموس دادید. خب باطن قصه هم اینه که خدا نعمت رو میگیره. کسی از بستگان ما در اوج کرونا در تقریبا اسفند ماه بود، در چایی بودیم، به من گفتش که با طعنه، گفت حاج آقا مگر نمیگفتید روایت داریم که ان البلا مدفوع عن اهل قم، بلا از اهل قم دفع میشود. گفتم چرا روایت داریم، روایت هم درسته. گفت خب چطوره که بلا از قم شروع شد، همین کرونا از قم شروع شد. گفتم متاسفانه شما یک قسمت رو میخوانید یک قسمت رو نمیخوانید. اون روایاتی که داره که بلا از اهل قم مدفوع است و دفع میشود و خدا نمیگذاره سر قم بلا بیاد، مشروطه به این که گفتن مادامی که کوچکترها با بزرگترها اهانت نکرده. یه بچه حیاتی با 17 سال سن، با 18 سال سن میاد فحش ناموس میده به فقها و مراجع امروزیش که چرا فلانجا چیزی گفتن یا نگفتن یا چرا، تحت تأثیر 4 بد اخباری و نو اخباری بد. خب میاد بهش میگه آقا مؤدب باش، مؤدب باش. میگه تو بی ادبی، یعنی اگر تو فحش ناموس به مراجع دادی توی کانالات، تو این ور اون ور، تو پیامات، اشکال نداره، اگه بهت گفتن حقیر بشین سر جات، ما بی ادبی. بد کردیم، چو بد کردیم مباشی من ز آفات. یه آقایی برداشته گفته، یک شخص منحرفی، بسیاری از شما میدانید من کیو میگم، یه ناسعیدی برداشته گفته که آقا فرق پس چیه با غیر شیعه چیه، چرا توسلاتتون کار نمی کنه، دنیا که توسل ندارن، اونا با شما چه فرقی کردن؟ این زیارت عاشورا خوندن الهی از اومد بلا ساعت فلان چه تأثیری گذاشت در دفعه؟ چرا مؤثر نیست؟ من به تو میگم چرا مؤثر نیست؟ چون ما نجسیم، چون ما نجاست خاریم، چون حدیث دارد که اگر کسی لقمه حرام خورد تا 40 روز دعاش مستجاب نمیشه. تمام جامعه ما مبتلا شده به رباخاری. 1,000,000 تومان دولت میخواست به خانواده ها کمک بکنه برای بحران کرونا. 1,000,000 تومان رو گفت آقا، گفت یا نگفت؟ گفت 12% سود میگیرم. ما اعلام کردیم رباست، الحمدلله بلا فاصله مراجع قوم اعلام کردن رباست، موندن توش، گفتن خیلی خوب 12% نمیگیریم چون مراجع گفتن رباست، میدیم 4% میگیریم. چه فرقی کرد؟ ربا رباست. شما به یک کسی بگو من 1,000,000 تومان میگیرم 1% سود میگیرم، یا بگو 15% سود میگیرم، هیچ فرقی نمیکنه در ربا. همین الان دولت اعلام کرد که آقا ما 50,000,000 تومان میدیم برای کمک کردن برای ودیعه رهن خونه با 12% سود یا 13% سود. باز آقای علوی گرگانی، جناب آقای صافی گلپایگانی رسما اعلام کردن این رباست. رباست یعنی چی؟ یعنی جنگ با خداست. رباست یعنی یه درهمش مساوی با 70 بار زنا با مادر درون کعبه است. بعد برو با 70 بار زنا کن با مادر درون کعبه، بعد بیا بگو که خدا آیا کرونا رو از ما برطرف بفرما. خدا میگه چشمت مهمی الان. صحبت‌های فراوان که آیا کرونا را چین ساخت یا امریکا ساخت یا یهودی ها ساختن. یک نکته بگویم، یک کسی میاد میگه آقا کرونا یه ویروس سکولاریسمه. ویروس سکولاره. ویروس مثل این که میگه مثلا یه اولاغ، یک مار، یه عقربی سکولاره یا متدینه یا مقیده یا نماز شب. چی میگه؟ چرت میگه. حقیقت این است که چرا دست خدا رو نمیبینید؟ حدیث داریم که هر زمانی که مردمان گناهی جدید را اختراع کنن، خدا بلایی جدید بر سر اونها میفرسته. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، یه پشه فرستادن رفتن تو دماغش، نمرود بیچارش کرد. بشر امروز نمرود صفته، انا ربکم الاعلا میزده. یه ویروس، خدا نمیگیم خدا درستش کرده، خدا اجازه داده فعلا داره این ویروس جولان میده در روی زمین. تمام بشر رو معطل کرده، اقتصاد جهان رو معطل کرده، نابود کرده. تمام روسپیخانه های دنیا و عشرتخانه های دنیا و سواحل عیاشی دنیا و هتل های کذا تعطیل شدن یا نشدن؟ شدن یا نشد؟ ما میگیم یه طرف به یک تیر دو نشان زد. خدا گاهی به یک فعلش، به یک حرکتش هزاران نشان میزنه. به این بلایی که خدا فرستاده برای بشر، هر کسی رو در هر جایی داره آزمون میکنه و هر کسی رو به مناسبت خودش داره تنبیه میکنه. هر کسی رو به مناسبت خودش داره تنبیه میکنه. اما ببینید، یک کسی میگه آقا کرونا آمده تایلند تعطیل شده. آه اون تایلند میشه. میگه تو کرونا آمده هلند هم تعطیل شده، فلان جا تعطیل شده، عیاش خانه ها تعطیل شده، دبی نمیتونم برم برای تجارت یا برای سیاحت. بالاخره هر کسی، زهوشاران عالم هر که را بینم غمی دارد، دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد. ما حسرتمون به چیه؟ ما حسرتمون اینه که دیگه نمیتونیم بریم کربلا. ما حسرتمون اینه که نمیتونیم بریم زری علی ابن موسی رضا رو دیگه ببوسیم. من در میان جمع دلم جای دیگر است. تو مشهدی نمیتونی بری زیارت، تو قومی نمیتونی بری زیارت. امروز قرار بود دعای عرفه در صحن مسجد جمکران با رعایت پروتکل بهداشتی برگزار بشه، دقیقه 90 نگذاشتن، گفتن ممنون، برید خونه هاتون بنشینید. قدر مجالس حسین رو ندانستید، قصد کربلا رو ندانستید. تو کربلا خندیدید، تو کربلا گرون فروشی کردی، تو کربلا فیلم دیدی، تو کربلا مسخره بازی در آوردی، رعایت و حرمت نکردیم. تو حرم امام رضا بی حجابی کردی، تو حرم امام رضا چشم چرانی کردی، تو حرم امام رضا آمدید وحدت وجود و حرفای صوفیه رو درس دادید که همه اینا مستند نعمت رو گرفتن. ان الله لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. آقایان رفقا، کرونا مانع نشده که من و شما امروز کربلا نباشیم. دست خدا رو ببینید، ما یه بی‌حرمتی کردیم، یه بی‌ادبیایی کردیم، یه گناهایی کردیم و امروز که روز عرفه است، روز عذرخواهی از امام زمانه، روز طلب مغفرته. وقتی در جامعه ربا رایج شد، موسیقی برای اهل بیت داریم موسیقی میزنیم، بچه مذهبی ها نوار صوتی بنده بدبخت رو مطالب منو برمیداره که زیرش یک زیرساز موسیقی میگذاره اینو پخش میکنه. مؤمنین به من پیام میدن که آقا چرا صدای شما داره موسیقی پخش میشه؟ میگم والله راضی نیستم، اصلا نمیدونم کی داره این کارو میکنه. بدانید شیعیان، بدانید مؤمنین، امروز که دعای عرفه میکنی، اگر از اول تا آخرش یک قطره اش ریختیم نریختیم مهم نیست، اما توجه بکن، والله موسیقی حرامه، والله غنا حرامه. فقهای شیعه ادعای اجماع در کل شیعه کردن که آقا غنا حرامه، غنا حرامه. بعد تمام مجلس امام حسین کردی، رفتی نوارهای ترانه رو برداشتی، شعرها رو عوض کردی، مجلس سینه زنی رو کردید رقاص خونه، ورجی ورجی کردن و جا جهیدن و عرض می شود هر روز آهنگ های مبتذل رو گوشواره هاش عوض کردن، شعرش عوض کردن، تو مجلس امام حسین رو ادادن، این آدابه؟ تو مجلس امام حسین بیاد شعر می خونه، مداح به امام، به امیر المؤمنین سلام الله علیه میگه شراب کهنه من علی، شراب کهنه امیرالمومنین، معشوقه من، محبوب، حرف ها چی؟ چرند ها چی؟ می و ساقی و شراب و فلان، نمیگه ادبیات اهل بیت. حتی یغیر ما با انفسهم، باید باور کنیم بد کردیم، باید باور کنیم بد کردیم. رئیس جمهور معمم رسمن بگه وام میدم 12% سود میگیرم. بعد مراجع از قوم، آقای علوی نمیدونم گرگانی، آقای صافی گلپایگانی، آقای نوری همدانی، آقای زید، آقای ام بگن آقا رباس و حرامه. یعنی تو عاشق نفهمیده که این ربا و حرامه؟ اصلا نمیفهمی اینجوری که پول بدیم سود بگیریم حرامه؟ باید یک کسی دیگه بگه که بعد مسلم، باید مراجع صداشون در بیاد. موسیقی رایج در حرم ها، در به اسم اهل بیت، بچه مداح ما اهل کشکول بشه، اهل مداح بیاد بشینه عکس بگیره با کشکول و با تبرزین و با آداب خانگاهی. بعد توفیق روزه رو از دست میدیم، توفیق اقامه روزه رو از دست میدیم. خیلی کار سخته. ببینید دوستان، روایت داره 100 بار خوندیم، والله برای من مجربه، اگر مؤمنی دروغی بگوید در روز یا غیبتی بکند، اون شب به او اجازه نماز شب خوندن نمیدهند. 40 روز بنده کربلا بودم، 40 داشتم، 40 روز. شاید مثلا روزهای 27-28 بود، یک کسی از دوستان ما از مشهد اومد اون جایی که من بودم به دیدن بنده، میدونست که من 40 روز کربلا، شروع کرد صحبت کردن، از یک کسی غیبت کرد. من هم مشغول ذکری بودم، نمیخواستم اون ذکر قطع بشه، غیبتش رو شنیدم. شب بین الحرمین نشسته بودیم، من منتظر بودم 1 ساعت به اذان صبح بشه بلنشم نماز شبمو بخونم. همینجور منتظر نشستم، یهو دیدم میگن الله اکبر و الله، اذان. من منتظرم هنوز بشه 1 ساعت به اذان، چطور این اذان شد؟ دیدم ساعتم اشتباه شده. وعده خداست، غیبت شنیدی، غیبت کردی، نمیذارن نماز شب بخونی. ما چه غلطی کردیم که امروز کربلا نیستیم؟ ما چه تقصیری از ما هست؟ چه بیادبی کردیم؟ قصدم جسارت به شما نیست، اجلکم الله، مجموعاً چه کردیم؟ مجموعاً چه کردیم که راه کربلا بسته شد؟ خدا نکنه 40 هم بسته باشه. یا صاحب زمان، ما عادت کردیم به هر بین. مجلس امام حسین که باید چسبیده و هم جمعیت نشسته باشه، باید بترسیم دومه دومه جدا باشید، یکی بگه بگیرید، یکی بگه نگیرید، یکی بگه فضای بس. یک کاری کردیم باطن قصه آقای احمدی اصفهانی دور از آبادی نمیگه، باطنی دارد آنچه در بالاستی. باطن قصه ما یه تقصیرهایی کردیم که توفیقات رو یک به یک به یک به یک گرفتن. از قبل از ما رمزون گفتیم خدایا انشالله عرفه میشه، امروز عرفه هست، الان میگیم انشالله که بشه دهه اول محرم لطمه نخوره، و همه ما نگران اربعینیم. بعضی نمیفهمن، البته بعضی نمیتوانن درک کنن حال شعر. البته کسی که میگفت که عزاداری افسردگی آورده در کشور ما، خب چه توقعی که او بفهمه؟ او نمیفهمد که یا حسین هر که قمت را خرید عشرت آدم فروخت، با خبران قمت بی خبر از عالمه. او نمیفهمد که دین ما گریه بر ما حسین، عشق ما هدف زندگی ما، روح ما آمیخته شده. ما تو مجلس ما حسین به دنیا آمدیم، تو مجلس ما حسین بزرگ شدیم، با حسین حسین گفتن جوان شدیم، با حسین حسین گفتن پیر شدیم. ما یک عمر گفتیم به ابی انت و امی یا ابا عبدالله. ما نسل و تبار کسانی هستیم که دستشون قطع شد اما رفتن کربلای حسین. ویروس آمده و حکم عقل مراقبت میکنیم، به حکم عقل نظافت میکنیم، اما ما از گدایی در تا پا نمیکشیم. یک کسی امروز از من پرسید بود که آقا عزاداری امام حسین حتی به قیمت جان؟ بله حتی به قیمت جان. چرا؟ چون قوام دین، قوام دین خدا به عزاداری حسین است و نگهداشت دین واجبه، نگهداشت علم عزای حسین واجبه. وظیفه من اقامه عزاداری امام حسین تو دهه اول محرم. من دو خودم عرض کردم به جهت کسالتی که دو ساله دارم مربوط به قدرت لنفایی ریه هست و اصلا اوضاعی داشتم و میدانید، شما هم شاهد بودید بسیاری. الان 4-5 ماه در قرنطینه کاملم و عرض کنم هم خودم هم خانوادم به شدت مراقب، اما خود زن و بچه ما فدایی امام حسینن. اهل بیت ما گفت آقا قرنطینه ها همه تا اول محرم، اول محرم برو منبر ولو بمیری، ولو هممون بگیریم، ولو هممون بمیریم. ما نمیتوانیم در این محرم بیاد مثلا بگیم آقا ما میخواییم بریم آنلاین هر کدوم تو خونمون بنشینیم رادیو رو روشن کنیم که شما، نه آقا نه، این چنین نیست. ما همه دهه محرم دور هم جمع خواهیم شد، همه چیز رو هم رعایت خواهیم کرد، همه نکات بهداشتی و اوقلایی رو رعایت خواهیم کرد، اما ما میزنیم سنگ قمت بر سبوی دل یا ابا عبدالله. ما دور هم جمع خواهیم شد، به سر سینه خواهیم زد و باز خواهیم خواند از آب هم مزایقه کردن کوفی. باز هم شب اول محرم خواهیم خوان یبن شبیب این کنت باکی الهشه فبکل الحسین، خوش داشتن حرمت مهمان کربلا. باز هم خواهیم خوان که چرا یبن رسول الله گریه بر حسین بکنم، فا انه زبر. کما زبر هر کفش، مثل گوزفندی که میکشه ازش رو. آقایان سالها سال بنده به عنوان یک روزخان و کمترین روزخان توی اندیشه بودم که بابا حضرت علی ابن موسی رضا عالم اهل بیت کان حکمت، امام رضا که نمیتونیم بگیم اوج معرفت، خودش محور معرفت دیگران است، خودش شرط ایمان است به شرط ها و شروط ها، چرا تعبیر کرد که جدم رو مثل گوسفند سر بریده؟ آخه این تشبیه مثلا اگر من قرار بود بگم نمیگفتم، چرا؟ چطور حضرت رضا؟ میدونید سرش چیه؟ سرش اینه که اگر دیده باشید قصاب گوسفندی رو میکشه، تا حالا دیدید یه قصاب یه گوسفند رو بذاره زمین، رو به قبله کنه، یکم آب بهش میده و کارت به گلوش میگذاره. هیچ که نمیاد بگه آقا دست بردار، تو رو خدا نکش. دیدید کسی بگه؟ گوسفند دیگه باید کشته بشه. هیچ که نمیاد اعتراض کنه. هیچ که نمیاد دست قصاب رو بگیره. هیچ که نمیاد بگه نبور. پسر شبی جدم رو کشتم. هیچ که نگفت آقا به چه جرمی؟ نکش، نبور. هر چیز اینه به کبرا فرمود یبن سعد ایقتلا ابو عبدالله انت تنظر اله. دارن سر حسین رو میبرن، چرا یه نفر دستشون رو نمیگیر؟ خب عصر عرفه است، یک عده عرفات که دیگه کسی هم عرفات نیست. ای امیر الحاج پدر و مادرم به قربان آقای بقیت الله، اگر عرفات هستید الان ما بیچاره ها رو به حق جدت حسین دعا کن. اگر کربلا هستید ما رو دعا بفرمایید یا بقیت الله. قرازم چی بود که عرض بکنم؟ قرازم این بود که الان که عصر عرفه هست و ما دستمون کوتاهه، چه باید بکنیم؟ ان الله یرضى لرضا فاطمه و یغضب لغضبها. گر رضا شد فاطمه حق هم رضاست. یه کاری بکنیم از زهرا این ثانیه این ساعت در تهران در این خیمه امام حسین از ما راضی باشن، ان شاء الله امام زمان هم برای ما دعا خواهند کرد. چطور حضرت زهرا رو از خودمون راضی کنیم و جلب توجه حضرت زهرا رو بکنیم؟ همون کاری که دیبل کرد. دیبل زرنگیش این بود که شعر نوح و روزش رو همینجوری نخوند، چون خطاب کرد به حضرت زهرا، شعرش دل زهرا رو لرزون. امام رضا مشتری شدن، گفتن دیبل شعرت رو برای من نمیخوانی؟ زرنگه اینه که طرف حسابت رو بگذاری حضرت زهرا. ما هم امروز طرف حسابمون رو و خطابمون رو بگذاریم حضرت زهرا، بلکه بی بی در حق ما دعا کنن. افات مولا و خلط الحسین مجدل. ببین چه کرده دیبل، نگفته زهرا اگر حسین را می دیدی که چطور روی خاک افتاده، گفته لو خلته، حتی اگر تصور می کردی، حتی اگر تخیل می کردی که چطور حسین تو افتاده بر خاک و دست و پا می زنه. و قد مات عطشانن به شط فرات. چه می کردی؟ جوانها آماده بشید برای شور محرم و لطمه زنی. ازن للتم تل خط فاطمه عنده. زهرا دو دستی به صورتت می زدی کنار سر بریده یا حسین. و اجریت دم على عین فل و جناتی. فاطم و قومی ابنت الخیر وند و بی نجوم سماواتن به عرض فلاتی. زهرا تو بلند شو گریه کن بر حسینت. هیچ باکی نیست اگر هیچ هیئتی برگزار نشه، اگر همه بترسن، اگر همه بلرزن، اگر همه هیئت‌ها رو تعطیل کنن، همه دسته‌ها رو تعطیل کنن. جن و ملک بر آدمیان نوحه میکنند، گویا عزای اشرف اولاد آدم است. ملک و ملکوت میگویند وا حسینا، وای حسین کشته شد. امام عصر گریه می کند که ان جدی الحسین قتلوه به کربلا عطشانا. و زهرا گریه می کند خدایا به سوز دل زهرای مرضیه، به حق فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها. خدایا به هنجر واویلاچه، خدایا به هنجر بریده ی سید شهدا، خدایا به اون سه خضابی که کرد. خضاب اول وقتی صورت به صورت علی اکبر، سر نازنینیشه که برداشت، دیدن از محاسن پدر خون فرق پسر قطره قطره بید. خضاب دوم ثوابش به روح مرحوم شوشتری برسه، روحش امروز ما رو دعا کنه. وقتی که فضاب همه نلعوزون الالعوزون خون انجر علی اصغر پاشید به سر و سینه ی ابی عبدالله، والله بالله تالله تا حالا تو عمرم این روزه رو نخوندم. خضاب سوم وقتی در قتلگاه افتاده بود عبدالله ابن حسن بر سینه از حرمله با تیر عبدالله رو به سینه ابی عبدالله دوخت. طاقت دارید یه نعره یا حسین بزنی؟ خدا همین اول کار قبل دعای عرفه هم حاجات ما رو بده، هم گرفتاری ها رو حل کنه و دعای برای فرج امام زمان ما رو مستجاب کنه، گناهان ما رو هم بیامرزه. جوان ها شنیدید براتون گفتن شب پنجم محرم حرمله وقتی گل امام حسن رو به سینه امام حسین دوخ، لا اله الا الله زینب میبینن آمد با خنجر این آغازه داره روی سینه عموزه میکنه. بالحسین یا الله اجل ولیک الفرج، به علی ابن الحسین اجل ولیک الفرج، به اولاد الحسین اجل ولیک الفرج، به دم الرضی اجل ولیک الفرج، به کافها یا انساد اجل ولیک الفرج، به زینب الکبرى اجل ولیک الفرج، به مولانا ساق العطا شعب الفضل العباس اجل ولیک الفرج. اللهم اجعل ذنوبنا به مغفوره و اعمالنا به مقبوله و حوائجنا به مقضیه و همومنا به مکفیه و ارزاقنا به مبسوطه و امواتنا به مرحومه و امراضنا به مشفیه و امنن علینا برضاه. اللهم ارزقنا زیارت الحسین، اللهم ارزقنا زیارت الحسین، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، واغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا وللمؤمنين والمؤمنات بالحسين، واجعلنا عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. صلواتي بحضرت معصومتك.